أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله من أول الدنيا إلى فناها ومن الآخرة إلى بقائها الحمد لله على كل نعمة استغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه وهو أرحم الراحمين یاد کنیم و شاد کنیم امام عزیزمون، شهدامون، شهدای منتسب به جمع، ارواح مؤمن و مؤمنات، اموات مد نظر منتسب به جمع. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الإخلاص و الصلوات. صلوات و ادیر جهت سلامتی رهبر معظم و کرام انقلاب، قبولی عبادات، طاعات، زیارات، برابر شدن حاجات، رفع مقام جمیع مؤمن و مؤمنات، قراء و فاطمی خط بفهم. نه قراء بود نه فاطمی، درستش خط بفهم. در ادامه بحث دنیا آخر زمان، امشب بحث بدا و دنیا آخر زمان رو با هم دیگه یک مروری بکنیم انشالله. اگرم تموم نشد انشالله شنبه آینده. اولش من یه مقدمه رو عرض کنم خدمتتون. ما یه بحث اراده الهی داریم که اراده الهی در آیات ما و در روایات دو نوعه. یکی اراده محتوم حتمی در زمان خودش و دوم فرق داره. به اولی میگن مشیت، یعنی حتماً این اتفاق میفته، شما زمین با آسمون بیاد این اتفاق میفته. به دومی میگن اراده. فرق مشیت و اراده چیه؟ مشیت اراده همزمان با انجام کاره، یعنی به معنی که اراده میشه اون کار هم انجام میشه. خود اراده به معنای مثلا نورید و انمون علی الذین استوزفوا فی الارض، بین اراده الهی و انجام کار فاصله زمانیه، یه فاصله زمانی بین اراده الهی و انجام کار. این تو مقدمهش تو بحث مشیت و اراده. توی قسمت اول که مشیت، به قول آقا امام صادق، ما در زندگیمون مختار مجبوریم. مختار برمیگرده به اراده، مجبور برمیگرده به مشیت. اونی که مشیت الهیه، به عنوان مثال شما در این قسمت کره زمین به دنیا اومدی، در این بره از زمان به دنیا اومدی، یا فرض میکنه مشیت الهی این است که تابستون داریم، نمیدونم بهار داریم، زمستون داریم، یا مشیت الهی این است که فلان اتفاق در منظومه شمسی رخ داده، ماه داریم، خورشید داریم. اینا به معنی که خدا یک این مدل اراده مشیتی میکنه، با هیچ کسی نه مشورت میکنه نه هیچ تأثیری در این اراده الهی داره. نوع دوم که اراده به غیر معنای مشیت، در این نوع نه، بین اراده الهی و انجامش یه فاصله یه، ما بهش میگیم بداء. من بداء توضیح بدم. بداء محل اختلاف بین شیعه اثناعشری و کل ادیانه، یعنی غیر از شیعه اثناعشری دوازده امامی هیچ کدوم دیگه از ادیان بداء قبول ندارن. و حتی مثلا بعضی از ادیان بداء رو توهین میدونن به خداوند تبارک و تعالی. مثلا فخر رازی وقتی میخواد راجع به عقیده شیعه در مورد بداء بیاد یه مثلا مطلبی نقد کنه، میمیسه و اما رافضه، دروغگویان اینطوری میگن، این انقدر واضح میدونن این که بدا کفره که اصلا شکی توش نداره. قوی ترین مخالفین بدا قوم یهود هستن، بعدش هم اشاعره و بعدش هم اخباری ها و این کسا در فرق غیر شیعی به شدت مخالفه. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که میگن آقا شما اراده خدا را کافی نمیدانید. حالا بهش میپردازه. بحثمون الان بحث آخر الزمانه، یعنی بحث این دنیایی که الان هستیم. بنابراین اون بحثای اعتقادی رو الان نمیخوام بیان کنیم. کلی مثلا دلیل حالا توی داخل خود اسلام علمای اهل سنت میارن برای اینکه این کفره، علمای تشیع هم جواب میدن. کلی دلیل داریم، این گفته اون گفته این گفته اون گفته، مثلا تا رسیده به یه جایی که دیگه بحث تموم شده و هر کس باید میفهمیده فهمیده. در یهود و مسیحیت هم که ابدا بدا رو قبول ندارن. بدا چی میگه؟ بدا میگه در دقت کنید، در فاصله زمانی بین اراده الهی تا انجام کار، این فاصله زمانی خود مردم، خود انسانها، اعمال، رفتار و سکنات و مدلشون تأثیر داره در این که این قضیه اتفاق بیفته یا نیفته یا کی بیفته. یعنی سه تا کار بدعا میکنه. اراده الهی در چی؟ مثال میزنم، اراده الهی در این است که فرض میکنیم یک کیوسکی سر خیابون شهید آقاییست منفجر شود. اگر مشیت باشه منفجر میشه، که معمول این مدل کارا مشیت نیست. اما اگر اراده باشه سه تا اتفاق میتونه بیفته. یک، به معنی که خدا اراده کرد یک زمانی میده، در این زمان شما مردم میتونید کاری کنید که منفجر نشه، یعنی نظر خدا برگرد. دو، میتونید کار کنید زودتر منفجر بشه، میتونید کاری کنه دیرتر منفجر بشه. پس سه تا اثر داریم ما مردم در اراده الهی. ما به این میگیم بدا در موارد غیر مشیتی، نه در همه موارد. خب طبیعتا شما الان یک کمی فکر کنید میگی که این کفره، یعنی خدا یه اراده میکنه، علم نداره اراده درسته یا نه، منتظر ما چه عکس العمل نشون میدیم. حالا به این میپردازیم که نه، داستان این هم نیست. این تو مقدمش. خب این قضیه اولا در بین این قضیه بدا و کلن اختیار انسان در بین کسانی که با خدا مشکل دارن هم یه باگه. کسانی که مشیتی فکر میکنن یه باگه. من توی مثلا زمان مدرسه میرفتم اینا، از همون زمان ها به خاطر همون اختلافات عقیدتی اول انقلاب ما به اختلافات عقیدتی خیلی علاقه داشتیم. اینو گفته اونو اینو گفته، همه رو میخوندیم، تضارب آراء و اینا. بعد در کتابخانه مرحوم پدرم یک کتابی دیدم تحت عنوان من چرا مسیحی نیستم، مال ژان پل سارتر. حالا مثلا من راهنمایی بودم، میشه ششم الان. بعد گفتم این ضد مسیحیت، بریم بخونیم، اگه کاربارون به مسیحی افتاد مثلا باشون برخورد کنیم اینا رو. حتما ژان پل سارتر مسلمونه که اینطوریم. بعد فهمیدیم نه، ایشون خدا و دین رو مسیحیت میدونه. این یک کتاب ضد دین بود، ضد خدا بود. ژان پل سارتر هم یه فیلسوف اگزیستانسیالیست ضد خدا، خدا رو قبول نداشت. حالا به اواخر عمرش کاری نداره. بعد یکی از دلایلی که اونجا تو اون کتاب نوشته بود همین قضیه مجبور بودن انسان زیر لوای اراده الهیه. گفت اگر خدا رو قبول کنیم لازمش اینه که قبول کنیم ما مجبوریم، اختیار نداریم. لازمه قبول خود برای چی؟ برای اینکه شما میگید خدا علم مطلقه. یعنی چی؟ یعنی همه چی رو میدونه. همه چی رو میدونه؟ نه، همه چی الان و همه چیه از ازل تا ابد. پس بنابراین اگر مثلا دو سال دیگه اتفاقی بخواد بیفته میفته. شما میگید، شما متدینا میگید، شما مسیحی ها میگید میفته. ما چی کاریم تو این مملکت؟ همون ربایی که داره حکیم نظامی، البته این این نظام اون نظامی نیست دیگه، ما دو تا نظامی داریم، نه رباعیاتشون با هم دیگه مخلوط شده. اون نظامی آتئیسته میگه می خوردن من حق از ازل میدانست، گر می نخورم حکمت حق یا هم منظور علم حکمت حق جهل بود. خدا میدونه من قرار می بخورم، من نمیتونم نخورم، مجبورم. خب با این اوصاف همون زمان فهمیدم که یکی از باگهای دین بحث جبره، جبر و اختیار. یعنی وقتی ما خدا را قبول میکنیم لازمش اینه قبول کنیم مجبوریم، ما اختیار نداریم. تنها دینی که در مقابل این مدل تفکرات سارتر حرف داره شیعه، اونم اثنا عشریه. یعنی چی میاد میگه؟ میگه که نه، خداوند تبارک و تعالی یه مشیت دارد، امام صادق فرمودند مجبوریم درش، یه اراده داره، اصلا مجبور نیستیم. بدا یعنی چی؟ کلمه لغت یعنی آغاز یه چیز جدید. خداوند تبارک و تعالی یه کار جدید یعنی اون چیزی که اراده کرده بود رو انجام نمیده، یه اراده جدید میاد جاش. خب این یک کمی توضیحات داره، اگر یه وقتی خواستید مباحثشو بخونید، همین کلمه بدا رو اگر سرچ کنید تو ویکی شیعه تمام بحثای بدا و نوشته بدا و نظرات علمای دیگه یهود اهل سنت فلان، جوابیه علمای شیعه هم نوشته، تقریبا مثلا 30 صفحه بیشتر نیست. اگر بخونید به نتیجه میرسید که نه، حق با ماست از نظر منطقی. این مقدمه و تعریف بدا به صلوات این سری حیدری شما.
خیلی خفص دارم.
اما بیام سراغ تفکری که ما در تشیع نسبت به بدا داریم. اولا اعتقاد داریم که انسان تنها موجود مختار کره زمین است. حالا یه عده میگن خلقت، من دلیلی نمیبینم که آیات و روایاتی که میبینیم ناظر به کل خلقت باشد. من احساس میکنم این مال زمین ماست. نمیتونم از نظر عقلی قبول کنم که این همه ستاره و این همه فلان اینا در آسمون، این همه کهکشان، یه مش سنگه که خدا مثلا برای خوشگلی ریخته تو هوا. ما نمیدونیم جای دیگه مخلوقی داریم یا نداریم. این اولش. ثانیاً اون آیه‌ای که دلالت میکنه بر این که انسان یک موجود متفاوته و یک چیز متفاوت در اختیارشه، همون آیه الامانه است. انا عرضنا الامانه، میگه ما یه امانتی رو به همه مخلوقات عرضه کردیم، هیچکی قبول نکرد. چرا قبول نکرد؟ از ترس. گفتن آقای ما قبول کنیم حساب کتاب داره. آدم عاقل چیزی که حساب کتاب داره و آخرش ترس و نگرانی قبول نمیکنه، غیر خود آدم که عاقل نیست. حالا ما نمیدونیم دقیقا کی قبول کرده، فکر کنم حضرت آدم قبول کرده، با ما همچین مشورتی اینا نکرد. من بودن قبول نمی کردم، نه که من ها، یعنی سلمان وقتی پای مباحث پیغمبر میشینه یه دفعه وسطش بلند میشه داد میزنه میگه ای کاش من آدم خلق نشده بودم. این امانت شوخی نیست، اختیار شوخی نیست. خدا به تو اختیار داده با مالک هستی مبارزه کنی، این اصلا شوخی نیست. چگونه شکر این نعمت گذارم که زور مردم آزاری ندارم که حیوانات دارن میگن. بعضی از جبرها جبرهای خیلی خوبیه، من باشم انتخاب نمیکنم. ما را به جبر هم که شده سر به زیر کن، خیری ندیده ایم از این اختیارها. من باشم انتخاب نمیکنم. حالا آدم انتخاب کرد، حالا بیا درستش کن. خب اما هست یه دوره امتحانه، امانت. امانت چیه؟ همین اختیار ماست که در دامنه اراده الهیه. بعد چی میگه در اراده الهی؟ میگه آقا مثلا در آیه میگه و نورید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. من اراده کردم در زمین آخرش حکومت دست مستضعفین، یعنی کسانی که در ضعف نگه داشته شدن علی رغم اینکه آدم‌های قابلی هستن. مستضعف در قرآن کریم به معنای بی پول و فقیر نیست، کسی که در ضعف نگه داشته شده به زور. خب حالا اینو ما میبینیم و میگه چی؟ میگه آقا ما اینو اراده کردم. خیلی خوب، آقا برای کی؟ یعنی از زمانی که اراده کردی الان چند ده هزار سال گذشته. اگه اراده کرده بود و اراده خدا مشیتی بود، به محض اینکه اراده میکرد اتفاق میافتاد. اتفاق نیفتاده، ما نتیجه میگیریم که چیه؟ میگیم این از اون انواع اراده های جبری مشیتی نیست. یعنی چی؟ یعنی ماها درش مؤثریم در سه تا کار. سه تاش چی بوده؟ که یک، نشه. دو، دیرتر بشه. سه، زودتر بشه. در این که مستضعفین بر جامعه جهانی حکومت کنن، ما مؤثریم تو سه تا مطلب. یک، نشه اصلا، هیچ وقت نشه، اینقدر کار بیخ پیدا کنه که خود حضرت ابوالفضل ظهور کنه مثلا. دو، بشه، زودتر بشه یا دیرتر بشه. خب پس این اختیار ما در این دامنه تعریف میشه، در دامنه تحقق بخشیدن به اراده الهی. این تعریفی است که علمای شیعه از بدا دارن. نکته بعدی، یه سری اقتضاعات طبیعی داریم تو خلقت. مثلا اراده الهی در چیست؟ در این است که اگر تو بدون لباس در سرما رفتی بیرون، سیستم اقتضایی طبیعیشه، سرما باید بخوری. اما یه رفعه نگاه میکنی یعنی یه آدمی در سیبری لخت میره تو آب، چند ساعت هم کلاسه آب بازی میکنه، میاد بیرون لباسش رو بشه میره خونش، سرمام نمیخوره. یعنی اینقدر اختیارات ما دامنش بازه که ما میتوانیم کاری کنیم که اقتضاعات طبیعت هم بی اثر بشود. اراده الهی این بوده که حکومت در زمین این مدلی از نظر مکانیکی بره جلو. ما میام چیکار میکنیم؟ ما روش هایی رو درست میکنیم که اینا کاملا بی اثر بشود. تا خیلی چیزای دیگه، مثلا شما فرض کنین ما رو قرآن کریم 10 جاش حداقل گفته، گفته ما انسان خلق کردیم رو زمین زندگی کنیم، رو کره زمین. الان دیگه احتمال میدی که مثلا ما تو این کره دور و بر بریم یه مثلا مسکن مهر بسازیم؟ دیگه احتمال الان هست دیگه، یعنی احتمالش کاملا مشخصه، کاملا عقلیه. یعنی اگر ما واقعا زمین برامون برای سکونت مشکل ایجاد کنه، ما میتوانیم الان بریم تو ماه زندگی کنیم، یه محفظه یا تولید مثلا اکسیژن و فلان میشه. یعنی ما میتوانیم اراده الهی رو برای حتی سکونت در زمین تغییر بدیم. بلی یه زمان اگه حرف رو میزدیم میتونستیم مثلا بزنن تو دهنت بگن کفر نگو، الان فهمیدیم که نه، اینطوری نیست. یعنی همون امثال بزرگانی هم که از علمای ادیان با اراده الهی و بحث بدا مخالفت میکردن، این چیزا تو ذهنشون نبود، اینا رو غیر ممکن میدونستن. اراده الهی این گفت آقا من میخوام از بالای کوه بپرم پایین، گفتن اصلا نمیشه، اراده الهی اینه که تو پوست و گوشت و استخونی بپری پایین میمیری. بعدن گفتن ما چتر نجات میسازیم میپریم پایین، اراده الهی تغییر کرد. گفت چی؟ گفت نه، انسان اگه بپره پایین نمیمیره، چون رفته چی کار کرده؟ بدا ایجاد کرده، در اراده الهی تغییرات ایجاد کرده، هواپیما ساخته، نمیدونم سفینه ساخته، فلان کرده و خیلی چیزهای دیگه. پس اراده الهی حتی در اقتضاعات طبیعی زندگی در زمین هم قابل تغییره، این هم تو دامنه اختیارات انسان. جلوتر که رفتیم بحثای فلسفی ایجاد شد که آقا شما وقتی اینطوری میگید یعنی چی؟ یعنی نظام فعلی کره زمین میشه یه نظام دیگه براش ایجاد کرد و این مخالف آیات قرآنه. مثلا چی میگه آیه قرآنی؟ توی بحث دیگه هم عرض کردم، مثلا میگه چی؟ میگه لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میگه این مدلی که الان من زندگی رو چیدم این بهترینه. خب بهترین و بهترین نیست، سوال اول اینه که بهترین واقعا، این قرآن وقتی میگه بهترین منظورش بهترینه یا نه؟ حالا سوال خیلی راحت میشه این سوال رد کرد. اونم چیه؟ وقتی شما میگی خدا بهترین نوع خلقت رو، دقت کن، بهترین نوع خلقت رو خدا ایجاد کرده، یعنی داری به خدا میگی تو از این بهتر چی آقا؟ نمیتونی. یعنی داری به خدایی که قدرتش بی نهایته صفت ضعف و نتونستن رو نسبت میدی. اونی که قرآن میگه بهترین نسبیه، میگه برای این شرایط این بهترینه، حتی همین بهترین نسبیه میتونه بهترین نسبیه به خاطر حکمت و مصلحت خدا باشه. یعنی چی؟ یعنی مثلا میگی آقا بله تو آیا میدونی مثلا در روایت داره میگه موسی وقتی اعتراض کرد به خدا یه سوسکی رد میشد، بعد موسی دید این سوسکه نه هدف داره، نه زندگی داره، نه دین داره، نه آیین داره، نه خانواده داره، نه نمیدونم هیچی نداره، نه علم داره، هیچی نداره، قیافه هم که نداره، الحمدلله رو کرد به خدا گفتش که این سوسکه رو برای چی خلق کردید؟ بلافاصله خدا دیگه با موسی حرف زد، بلافاصله خدا جواب داد که حالا تو دفعه اول میپرسی، از وقتی این سوسکه خلق شده تا الان 70 بار تا از من سوال کردی موسی رو با این هندور برای چی خلق کرد؟ یعنی احسن خلقت واقعا این احسن خلقته؟ حتی برای شرط فعلی، یعنی خدا نمیتوانست یک جوری دنیا رو درست کنه ما یکم بهتر زندگی کنیم؟ میتونست، نخواست. خواست دنیا سجن المؤمن باشه، خواست دنیا ما رو گیر نندازه که ما از عاقبت محروم بشیم. یه ده مریض میشن، میشد نشن، یه ده ناقص به دنیا میان، میشد نیان، خیلی چیزای دیگه. احسن تقویمی که خداوند تبارک و تعالی میگه، یعنی آقا من صلاح دونستم این بهترینش باشه، یعنی ته دنیا همینه برای تو دیگه، هر کاری بکنی تهش همینه، زور نزن. پس تو قسمت دوم اینه که آقا اصلا ما راجع به این که خداوند تبارک و تعالی دنیا را در اوج هنرمندیش خلق کرده واقعا داریم اشتباه میکنیم. اوج نداره هنرمندی خدا، خدا هنرش الا بی نهایت، بی انتهاست، اصلا اوج نداره. تا الال زمان بی نهایت همینجوری میتونه بهتر خلق کنه. بیا تا سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. حافظت اعتراض میکنه، میگه اون چه دنیاییه، اگه من خدا بودم بهتر از این خلق میکردم. جوابش چیه؟ جوابش خدا همینو خواسته، همینو خواسته، نخواسته من و تو قوی تر باشیم، نخواسته مریض نشیم، نخواسته مشکلات نداشته باشیم، نخواسته هوا زیادی سرد نشه، زیادی گرم نشه. ما کلی نواقص الان تو دنیا داریم بابا، یه هتل اینطوری نمیچرخونن که خدا داره دنیا رو میچرخونه، هزار تا مشکلات. اینو خواسته، همین مدل رو خواسته، یه مدلی که اینو خواسته. پس تو نظر فلسفی هم این مشکل دارن. دلیلی که دارن چیه؟ دو تا دلیل قرآنی میارن در فلسفه. خلق کل شیء فقدره تقدیرا، یکی این آیه است، یکم انا، این آیه اولیش خیلی مهمتره، بله، انا کل شیء خلقناه بقدر. این دو تا دلایلشه. میگه آقا خداوند تبارک و تعالی همه اشیاء رو یه مقدراتش رو برشون در نظر گرفته. ما میگیم خب تفسیرش ساده است دیگه، یک گفتیم اینا بعضیش مشیته، بعضیش اراده است، اراده همون شرطی گفتیم داره. اما جواب این دوتا آیه، یعنی ما تقدیر رو که قبول داریم، قطعا خداوند تبارک و تعالی برای پایان این دنیا و رفتن در عوالم بالاتر، آسمان اول، آسمان دوم، آسمان سوم، خدا خودش گفته این آسمانه رو من میپوکونم. آیش رو که بلده؟ بسم الله الرحمن، همه بلدینا، بگو تو از سمان فترد، یکیشه یکم بیاقبتر یه سوره، از شمس و کو برد و از نجوم من کدرد، میگه همه رو خاموش میکنم، اینا همه آسمان اوله، همه شو خاموش میکنم، منفجر میکنم. خب وقتی ارواح مستعده رفتم به آسمان دوم، همه اینا رو من نابود میکنم، اصلا لازم ندارم، اصلا من خلق کردم نابود کنم. این اراده الهیه، این مشیت الهیه. اما اینی که کی این دنیا ما انسان ها به نقطه برسانیمش که خداوند بگه دیگه کافیه، دیگه اونقدری که میخواستم بشر رشد کنه کرد، الان دیگه شما رسیدید که از کلاس اول برید کلاس دوم. اون زمان زشتمس و کبرته. خب اینا رو ما همه رو میتونیم، اما خود خداوند تبارک و تعالی منوط کرده به شرایطی که قدر الهی در خارج از مباحث مشیتی قابل تغییره، زمانش ممکنه 1000 سال عقب بیفته، 1000 سال جلو بیفته. کلی آیه و روایت داریم. بله آیه داریم که خداوند تبارک و تعالی برای هر شخصی یک زمانی قرار داده که قراره بمیره، تو همون زمانم هم میمیره، آیه داریم. اما کلی هم آیه زیرش داریم، روایت داریم که فلان کار طول عمر رو کم میکنه یا زیاد میکنه، یعنی خود خدا میاد تغییر میده. آقا ساده است دیگه، قانون گذاشته، گفته من مقدراتی که میذارم قطعا اتفاق میفته، کسی نمیتونه نمیره، اما من برای مقدراتم تو رو آزاد میذارم بتونی تغییرش بدی. تو همون جمله که به امیرالمومنین اعتراض کردن، آقا کنار یه دیوار خوابیده بودن، بعد اومدن گفتن این دیوار شلول ممکنه بریزه، آقا بلند شو اونورتر خوابیدن. یکی از همین مدل مشیتی ها اعتراض کرد، گفت از قدر الهی فرار میکنی؟ اگه قرار باشه بریزه میریزه، اگه قرار باشه تو ساعت 3 بمیری زیر دیوار نباشه این بر باشه، ساعت 3 این بر میمیری. امیرالمومنین فهمیدن از قدر به قضا فرار میکنم، یه درسایی دست منه. ببین هلاکت مردن، درسته؟ مردن مشیت الهی، باید بمیریم. پس چرا خدا در قرآن میگه ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، با دست خودتون رو هلاک نکنید؟ یعنی چی؟ یعنی زمانش دست توه، درصدی از زمانش. ما در قدر الهی قدرت مانور داریم، یعنی ما اگه قرار باشه مثلا 50 سال عمر کنم، میتونم کارهایی بکنم که 40 سالگی از دنیا برم، میتونم کارهایی بکنم که 90 سالگی، تو همین حوزه، تو همین مقدار من قدرت مانور دارم. نمیتونم کارهایی بکنم که تو 150 سالگی از دنیا برم. من تو همین قد خداوند یه قدرت مانور داده، اینو گفته آقا اختیار تو همینه، بیشتر از این خواستن خودت بشین فکر کن اصلا عقلا جور در نمیاد، تو که نمیتونی اندازه خدا اختیارات داشته باشی. پس این قدرت مانور هم جزء جواب هست. حالا بحثی که الان تو فلسفه هم هستش، میگه چی؟ میگه آقا مگه نمیگید مقدرات الهی؟ جواب فیلسوفان طرفدار این بحث بدا به فیلسوفان مخالف بحث بدا، میگه مگه نمیگید مقدرات الهی؟ خود خداوند تبارک و تعالی در 31 آیه قرآن اختیار انسان رو جز مقدرات الهی دونست، گفته یکی از مقدرات منم اختیار است، اختیار میدم این کار رو بکنی اون کار رو نکنی. یه صلوات درفت این دو زانه بیان جلو خدا خیرتون. روایت دقت بفرمایید، قدر رجل علی قدر همته، میگه قدری که خدا برای انسان خلق کرده یکی از چیزای خیلی مهمش قدر همتش، اندازه که همت کنه. من یه دو جلسه قبل یه مطلبی گفتم، بذارید من دوباره اون مطلب رو بگم و الان با همین بحثی که الان کردیم بهتون بگم که دلیل عقلی من برای اون مطلب چی بود. من گفتم آقا بعد از 7 اکتبر پای ما رو گردن اسرائیل بود، یعنی یکی از فرصت‌های خیلی خیلی جدی برای نابودی صهیونیسم همون بعد از 7 اکتبر بود. اون داستان های جمعیت جهانی با ما همراه بود، فلان بود، همه چی همراه بود دیگه. ما هم زدیم به خط، حالا دیر زدیم زود زدیم اصلا من قضاوت نمی کنم، ولی وقتی ما زدیم به خط 2 میلیارد مسلمان، این همه حکومت نفر، یه تیر کلاش کمک ما میکردن، اسرائیل نابود بود. نه کمک نمیکردن، اینا به اسرائیل کمک نمیکردن، اسرائیل نابود بود. ترکیه میبست، عمان میبست، امارات میبست، اسرائیل نابود بود. مقدر الهی چی بوده؟ نابودی اسرائیل بعد از 7 اکتبر. اما چون مشیت نبود، اعمال انسان ها این عقب انداخت. ممکنه بعضی وقتا تا 5000 سال عقب بیفته. پیامبر میفهمن فرصت هایی که خداوند تبارک و تعالی به شما میده اینطوری نیست که 24 ساعته به شما فرصت و پیشنهاد بده. بعضی وقتا فرصت هایی که در اختیار شما داده میشه الان اگه انجام ندید 200 سال عقب میفته، سه نسل بعدت بعد این کارو بکنه. آقا اگر خدا میخواست اسرائیل نابود میشد. نه آقا، خدا خواست، همیشه خواسته. قرآن داره میگه، میگه من اینو میخوام. یه سلامات خط بفرم. آقا سلام. خدا که همیشه خواسته. خداوند سعادت تو رو میخواد یا نه؟ خداوند رفاه تو رو میخواد یا نه؟ خداوند سلامت تو رو میخواد یا نه؟ همه چیزها رو ما خودمون مثل اعمالی انجام میدیم در مسیر اینی که بداع حاصل بشه به این چیزا که میرسیم. نه اگه خدا بخواد مثلا فلان، نه خدا بخواد چی. من اون مثالی که چند وقت پیش براتون زدم، گفتم آقا ما بچه بودیم، مثلا 12 سالم بود، بعد یه مسابقه فوتبال حیثیتی داشتیم با تیم مقابلمون تو مدرسه. ما رسیدیم فینال حیثیتی بود، خیلی کلکل کرده بودیم. من زور که اومدم منزل تو جانماز تقریبا 2 ساعت عبادت کردم کامل، هر چی نماز نماز تو مفاتیح اینا بود، دعا و برآورشان حاجات و صدقه و احترام به پدر مادر و ذکر و وضو، رو وضو، وضو علی وضو، نوران علی نور، همه رو با هم انجام دادم. و با خیال راحت که دیگه آقا من میرم تو زمین و الان پام برسه به توپ، دیگه خود توپه میره تو گل. اراده الهی. با عزتون 6-2 باختیم. اون دوتارم فکر کنم یکی آفساید بود، الان ما زدیم. همونجا من تو ذهنم اومد که والا واقعا خداوند تبارک و تعالی مسیر رسیدن به پیروزی در فوتبال رو این قرار داده، یا بهتر دویدن و تاکتیک و تکنیک داشتن. اگه این قرار داده، ما چرا اینقدر زحمت میکشیم تیم فوتبالمون از مجلس خبرگان انتخاب کنیم؟ اراده الهی اصلا بر مباحث غیر عقلانی اصلا تعلق نمیگیره. اگر تمام امت اسلام نیام پای کار، اسرائیل تا میخوریم میزنه ما رو، هممون رو، همه جهان رو میزنه. میگیم آقا یک جاهایی واقعا نباید بنازیم تقصیر گردن که خدا نخواست. خدا همیشه خیر میخواهد. اگر ما به خیر نمیرسیم یک جایی ما مقصریم. خدا همیشه از شر دوری میکند. اگر یک جایی ما به شر میرسیم ما مقصریم. پیامبر فرمودن نمیتوانی در بین شر بگردی. رفیقا شره، محل شره، شغل شره، خانواده شره، معاشرتش با اشراره، بعد میخوای از توی مثلا آیت الله بهجت در بیاد. پیامبر میفرمان نمیتونی تو آب راه بری بگی اگر خدا نخواد پام تر نمیشه. تو آب راه رفتن قاعدش این آدم پاش تر میشه و بقیه چیزا گلان هستش. زمان جنگ خب بالاخره ما زیاد دیده بودیم که اگه خدا مثلا نخواد مشیتی، نخواد نمیخوره، بخواد میخوره، مشیت خدا. اما کلاهنیشو داشتن فلانش، اصلا کسی کلاهنی نداشت، بچه ها روش میتوپیدن، گفتن تو به چه جرعتی خلاف شرع میکنی. بحث رو تموم کنیم. یک، پس چی میگه؟ یک، قدر و قدرت خودت رو بشناس. ببین برای چی خلق شدی؟ دنبال همون برو. آقا شما بدنت ضعیفه، زور نزن ورزشکار قوی بشی. برو ببین برای چی خلق شدی. شما قلمت قویه، زور نزن تغییر بدی. ببین برای چی خلق شدی. شما فرمانده خوبی هستی، سرباز بدی هستی. شما سرباز خوبی هستی، فرمانده بدی هستی. شما ببین برای چی خلق شدی. تو مسیر اشتباه میره، شغل اشتباه انتخاب میکنه، خارج از توانایی‌هاش از خودش توقع داره، بعد میگه ان شاءالله دعا میکنیم خدا به خدا اینا میشه. نمیشه. اگر یک آدمی مریض بشه، این ما چند تا مگه معجزه داریم تو کل تاریخ که یه مریض لاعلاج شفا گرفته باشه؟ معجزات علامت حقانیت خداست، نه قاعده خلقت. معجزه رو خدا میاره برای اینکه آقا یه ده آدمایی که عوام هستن اینو ببینن، به حقانیت خدا برسن. سوال کرد از امام صادق، کسی که سوال کرد از جواب امام صادق کف کرد، گفت آقا چرا اینقدر بین موسی و عیسی و محمد صلوات الله علیهم اجمعین فرق است؟ موسی، عیسی مریض شفا میداد، مرده زنده میکرد. موسی زد تو کار جادوگری و فلان و اژدها در آورد، پیامبر کتاب آورده حرف میزنه. گفت برای اینکه در زمان عیسی مبتلا به مردم مریضی بود، اون زمان کره زمین درگیر مریضی های مختلف بود، برای حقانیت خدا، خداوند شفای مریض ها رو در اختیار پیغمبرش گذاشت. علامت حقانیت خداست، نه قاعده خلقت. عیسی الان بیاد شفا نمیده. در زمان موسی مردم درگیر سحر و جادو و فلان و فلان بودن، علامت حقانیت این بود که بتونه موسی یک کاری بکنه سحر اینا رو باطل کنه. ساحرای اون زمان، سلبریتی های اون زمان بودن، فالوور داشتن، اونا قانع میشدن، مردم قانع میشدن. و در زمان شما آخر از زمان، دنیا آخر از زمان بحثان، در زمان شما عقل حاکم جهانه، باید بتونی حرف بزنی، باید بتونی بحث کنی. پیامبر با قدرت منطق اومد، با قدرت عقل و بحث. پس یک قدر خودت رو بدونی. خب اجازه بدید که بقیهش باشه برای شنبه آینده. عوامل مؤثر در بدا، که آقا ما چه کارهایی میتونیم بکنیم که خداوند قدرش تغییر کنه، به نفع خود ما باشه، برای زندگیمون مناسب باشه، برای دنیامون. امشب مهمان داریم از جبار آقا علی ابن مسترزا، انشاءالله بیشتر بتونیم استفاده کنیم. کازمهای زوقیان که پدر آقا حسین آقا هستن، از زمان جنگ ما پامنبری مدعای ایشون بودیم و بچه های بسیار بسیار با نفس و رفض حق و اینا. و من یه وقتی هم با حسین آقا گفتم، گفتم آخرین باری که شما دیدم 4 سالت بود، 4 سالی که دیگه ندیدنش، یه دیدیم آقا یه مدعای اومد دیگه با حسین. انشاءالله که خدا توفیق بده و هم جلسه خوبی داشته باشیم، هم انشاءالله برگشتن مشهد نایب زیاره باشن، یه دو زانی بیان جلوتر مدعای رو شروع کنن. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک